أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنذل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أسمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اون چه که مربوط به سوالهای قبلی بود در آیه 59 گفته شد به این که فاورثناها بنی اسرائیل. ظاهر آیه این است که آیه 59 این است که سرزمین مصر را خدای سبحان به بنی اسرائیل ارث داد. از بخشی از آیات سوره قصص و امثال اونها هم برمی آید که بنی اسرائیل وارث مشرق و مغرب اون قسمت خاورمیانه شدند، یعنی مستضعفین. و اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض و مغاربها. سوال این بود که بنی اسرائیلی که از راه معجزه از دریای احمر گذشتن، آیا دوباره از راه کشتی و امثال کشتی از دریای احمر عبور کردن به مصر آمدن یا نه؟ سرگذشت اونها در مصر چگونه است؟ و اگر به مصر نیامدن چگونه وارث سرزمین مصر میشن؟ احتمال اینکه اینها در خارج مصر باشند، به مصر نیامده باشند ولی مصر را به ارث برده باشند، این احتمال بعید نیست. ولی باید بنی اسرائیل یه امپراتوری بزرگی در این خاورمیانه تشکیل میدادند که این مصر پهناور زیر پوشش حکومت اونها قرار میگرفت تا گفته بشود به این که مصر را اینها به ارث بردند. یه همچه قدرت و حکومتی هم برای بنی اسرائیل نبود. بنابراین باید درباره به اورثناها بنی اسرائیل یه بحث دیگری کرد. این بحث همچنون باز. درباره علم ذات اقدس اله که به اشیاء عالم است، در نقد سخنان جناب فخر رازی گفته شد خدای سبحان علمش حضوری است نه حصولی. علم حصولی آن است که صورت ذهنی یک شیء، مفهوم یک شیء به ذهن بیاید. ذات اقدس اله منزه از ذهن است، منزه از مفهوم یابی است و حقیقت هر چیزی پیش او معلوم است. اشیایی که در خارج موجودن به ذواتها و حقائقها اندالله حاضرن، این علم حضوریست، این روشن است. اما قبل از اینکه این اشیا در عالم خارج یافت بشوند، در مخزن ربوبی وجود دارند. طبق آیاتی که در اول سوره مبارکه هجر گذشت که فرمود این من شین الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هر شیئی که در عالم طبیعت یافت میشود، یعنی عالم ماده، در مخزن الهی وجود دارد و وجود جمعی و نوری یک. خواص و احکام و لوازم و ملازم و ملازمات و اوصاف و همراه به نحو عینیت همراه اونهاست دو، منتها به نحوی که مناسب با اون مخزن ربوبی باشد سه. خدای سبحان به همه اشیا در مخزن ربوبی علم دارد به علم حضوری، به لوازمشون علم دارد به لوازم حضوری. این لوازم اشیا که در مخزن ربوبی حق وجود دارن در اونجا به علم حضوری معلومن، وقتی هم تنزل کردن به علم حضوری معلومن. پس هم قبلن به علم حضوری معلوم بودن، هم بعدن به علم حضوری معلومن. منتها علم حضوری قبل از وجود با علم حضوری بعد از وجود فرق میکنه. این دو مطلب راجع مسئله گذشته. اما درباره جریان هست ابراهیم سلام الله علیه با جریان هست موسی خیلی فرق میکند. در جریان هست موسی در آیه ده همین سوره شعرا فرمود به اذنا ربک موسی، اما در جریان هست ابراهیم فرمود وتلو علیهم نبع ابراهیم، برای اینکه اینا عربن، فرزندان ابراهیم، به ابراهیم سلام الله علیه جد این هاست، بنیانگذار کعبه است، این سرزمین به وسیله ابراهیم و فرزند ابراهیم اسماعیل سلام الله علیه ما آباد شده. اینا به هست ابراهیم خیلی علاقمندن، احترام میگذارن. فرمود جریان هست ابراهیم که جد این اعراب است از راه اسماعیل، اینا رو جریانش رو بخون که این آمده توحید را در این سرزمین احیا کرده. لذا بین طرح قصه هست ابراهیم با طرح قصه هست موسی خیلی فرق است. فرمود شما الان بت‌ها را میپرستید، وضعی که شما و نیاکانتون دارید همین وضع را وجود مبارک ابراهیم دید که اعراب یعنی مردم اون سرزمین منیاکانشون داشتن. شما و پدرانتون بت‌ها را میپرستید، وجود مبارک ابراهیم آمد دید یک گروه هستن که بت‌ها خود اونها و اجداد و آبا اونها بت‌ها را میپرستیدن. هست ابراهیم به اونها فرمود شما چه میکنی؟ هم با خود قومش استدلال کرد، هم با عموی خودش استدلال کرد. در دو بخش جداگانه در سوره مبارکه انعام و مانندان استدلال است ابراهیم گذشت، اما در سوره شعرا جمع‌بندی کرد فرمود به این که است ابراهیم به عموی خود و به قوم خود اعتراض کرد که چرا بت‌ها را می‌پرستید. از قال لأبیه و قومه ما تعبدون، اونا بت‌ها را می‌پرستیدند. وجود مبارک هست در ابراهیم در دو بخش جداگانه با اینا استدلال کرد. اونها که محققینشون بودن به اصطلاح گرفتار خلط تکوین و تشریع بودن، اونا که توده مردم بودن گرفتار تقلید از نیاکان و گذشتگان بودن. اون توده مردم در اثبات مقلد، در نفی مقلد، در تصدیق مقلد، در تکذیب مقلد. اگر میخواستن چیزی را بپذیرن میگفتن چون نیاکان ما قبول داشتن، اگر میخواستن چیزی را نپذیرن میگفتن چون نیاکان ما قبول نداشتن. وقتی در بخش اثبات سخن میگفتن میگفتن انا وجدنا آبا انا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون، در بخش نفی میخواستن سخن بگوین، میگفتن ما سمعنا به هذا فی آبائنا الاولین، نیاکان ما کمچرقی نداشتن. بنابراین تصدیقشون تقلیدی، تکذیبشون تقلیدی، اثباتشون تقلیدی، نفیشون تقلیدی، این گروه مقلد. اما محققان اونها بین تکوین و تشریح فرق میکردن. محققانشون میگفتن به اینکه خدا عالم است، قادر است، وضع ما رو میبیند، اگر بت پرستی بد باشد خب جلوی ما رو میگیرد. لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا من شيء، مگر خدا نمیدونه، مگر خدا نمیبینه، این کار ما خوبه دیگه، اگر بد باشه خب جلوی ما رو میگیره. انبیا آمدن گفتن خدا تکوینن عالم است، قادر است، تشریعن نهی کرده، گفت این کار رو نکنید، جلوی شما رو آزاد گذاشته تا شما با آزادی به مقصد برسی. لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا من شيء، یعنی چی؟ این معناش اباحه‌گریه، معناش هر کاری جایزه، آدم کشی جایزه، راهزنی جایزه، قتل نفس جایزه، سرقت جایزه، این که اباحه‌گریست، این نفی مذهب است. ذات اقدس اله در نظام تکوین به کل شیء عالم است و به کل شیء قادر است، در نظام تشریع به کل شیء عالم است و به کل شیء قادر است، ولی به ما گفته ما شما را آزاد گذاشتیم. لیبلوکم ایکم احسن عملا، هیچ اجباری در کار نیست، یا قبول یا نکول. کمال در این است که انسان آزاد باشد، لا اکراه فی الدین، ما اگر شما رو مجبور بکنیم به پذیرش که دیگه کمال نیست. ما میگیم قول الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، ولی به شما میگیم بیراه نرید، خودتون رو به سوختن ندید، اونجا خضوع و فغلو در کاره، ثم الجحیم سلوه در کاره. خب اگر اباحه‌گری باشه، هر دو طرف جایز باشه، که بگیر و ببند برای چیه؟ این لا اکراه بدیم مال تکوینه، اون بگیر و ببند مال تشریعه. فرمود ما حرفامونو میزنیم، یه طرف بهشت، یه طرف جهنم، من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، قل انا هدیناه النجدین اما شاکرا اما کفورا، لا اکراه فی الدین، آزادی. اما اون طرف رفتید بگیر و ببنده، خذوه فغلوه ثم الجحیم سلوه، طبقاتیست، درک اسفل است، اون کار رو نکنی. اگر ما شما رو یه طرف بند میکشیدیم که کمال نبود، کمال انسان در این است که لا اکراه فی الدین، آزادانه به یک طرف برود. چرا بین تشریع و تکوین خلط میکنید؟ حرف محققانشون رو قرآن کریم جداگانه ترکت، جداگانه جواب داد. حرف عوام های اینها را جداگانه ترکت، جداگانه جواب داد. حالا با این عوام ها میفرماد به اینکه شما و نیاکانتون بالاخره یه منطقی باید داشته باشید برای پذیرش بت پرستی. شما اینا برای چی پرستی؟ یه انسان عاقل کاری که میکند یا برای جلب منفعت است یا برای دفع مضرت. هر کدام از اینا باشه برهان کاملی است. لذا به او عطف کرده نه به واو. فرمود اینا یا باید این کار بکنن یا باید اون کار بکنن. هیچ کدام از این کارها نیست. به صورت قیاس استثنایی ترسیم بکنید، میگن که اگر اینها بت باشن یا باید نافع باشن یا باید ذاره باشن، زار باشن یا باید ممیت باشن یا باید محیی باشن و تالی و اصلهی محال، هیچ کار از اینا ساخته نیست. خب چرا میبرستی؟ این برهانیست که با اونها و با نیاکان اونها در میان میگذارد، که هم تقلید را باطل میکند و هم بی برهان چیزی را قبول کردن را باطل میکند، پرستشی بیجا رو باطل بکن. برخی ها فکر میکردن که این اصنام و اوثان قبله است نه معبود، در حالی که هم قبله اینها بود، هم معبودون له بود، هم معبودون الی. اول ارواح فرشتهار یا ارواح شمس و قمر و کواکب آسمانی میپرستیدن، بعد دیدن که اونا گاهی شب است، گاهی روز، گاهی غروب دارن، گاهی طلوع دارن، یک مجسمی که حاضر باشه برای او درست کردن که به یاد اونا باشن، کم کم همین مجسمه رو میپرستیدن، به دلیل اینکه استدلال انبیا متوجه همین چوب و سنگ است. و بود الهام ارجلون یمشون بها، الهام ایدشون دین یبتشون بها. خب اگر اونها میگفتن ما که اینا رو نمی پرستیم، اینها برای تندیس و تقدیس است امثال تارک، اون استدلال تام نبود. استدلال انبیا وقتی تام است که این اصنام و اوثان معبود اونها باشد و همینطور هم بود. خب اینا می پرستیده. بعد می فرماد به این که شما یکی از این کارها رو باید بکنند به نحو اوزه کرده نه به نحو باب. آیا این حرف ها شما رو می شنوند که شما اگر یه چیزی گفتید اونا اجابت کنند، تکریم کردید اونها بپذیرند یا نمی شنوند؟ اگر اینها سمعی نیستن چرا عبادت میکنید؟ اگر اینها نافع نیستن چرا عبادت میکنید؟ اگر اینها زار نیستن چرا عبادت میکنید؟ اول که نفرمود افن لکن بله ما تعبدون، اول که دست به تبر نکرد که، بعدها فرمود افن لکن بله ما تعبدون، بعد دست به تبر کرد و جعلهم جزازن الا کبیران ده. اولین استدلال ها بود. فرمود به این که از قال لعبیه و قومه ما تعبدون قالوا نعبد اصناما، این یک به دائما همین سنت و سیرت ماست. دو و نزل لها آکفین، زله یعنی دائم. خود اونها از اصنام با ضمیر مؤنث یاز کرده، ولی ادب دین، ادب رو وجود مبارک است ابراهیم حفظ کرد، از همه اینها با جمع مذکر سالم یاد کرد. فرمود هل یسمعونکم اذ تدعون، این یک. او ینفعونکم، این دو. او یزرون، این سه. یکی از امور باید باشه بعد طالب اصلی محال. این ها هیچ کارن نفر بود. اینا باید هم سمیع باشن، هم بصیر باشن، هم نافع باشن، هم زار. همون یکی از اینا هم باشه باز بالاخره کافیه به شما، یعنی بهانه دارید برای پرستش. اما اینا هیچ کارن. اونها گفتن به این که ما برهانمون همون تقلید ماست، در پذیرش مقلد، در نفی مقلد. در پذیرش میگیم انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، در نفی هم در جای دیگر گفتن به این که ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. اونگاه وجود مبارک حضرت ابراهیم سلام الله علیه فرمود به این که ما که با شخص بحث نداریم، که ما با فکر و مکتب بحث داریم، لذا ما شما و نیاکانتون همه رو با یه مکتب داریم میبینیم، هیچ کدامتون حرفی برای گفتن نداریم. بعد فرمود افرعیتم ما کنتم تعبدون، یعنی ما کنتم یعنی انتم و آباؤکم، برای اینکه به صراحت ذکر فرمود انتم و آباؤکم الاقدمون. ما چون اونا هم حرف تحقیقی ندارن، اونا هم اگر بخواهن برهان اقامه بکنن باید بگن که این معبودهای ما یا سمیعن یا نافعن یا زارن، یک کاری از اونا ساخته است. هیچ کار از اونا ساخته نیست. خب بعد تعبود ما که انسانیم که نمیتونیم به هر چیزی گرایش داشته باشیم یا از هر چیز جدا باشیم، ما یه جذب و دفع داریم. این جذب و دفع تو هر موجودی هست، این جذب و دفع تو خاک ها هست. اگر خاکی بخواهد لعل گردد در بدخشان یا عقیق در یمن، این طور نیست که هر خاکی کنار هر خاکی جمع بشه بشه لعل یا عقیق. که بالاخره خاک ها مناسبن، این خاک های مناسب دور هم جمع میشن میشه عقیق، میشه یمن، میشه لعل و مانند آن. این جذب و دفع تو خاک هم هست، تو گیاهان هم هست. حالا اگه یک گیاهی بخواد رشد بکنه، خوش رنگ بشه، خوش طعم بشه، زیبا بشه، این دیگه هر خاکی رو جذب نمیکنه که. این جذب و دفع تو گیاهان هم هست. بالاتر از گیاهان تو سطح حیوانات هم هست، منتها به صورت شهوت و غضب هست. این شهوت و غضب یه قدری که رقیق تر شو به صورت محبت و عداوت در میاد، یه قدری که لطیف تر شد به صورت ارادت و کراهت در میاد، و حتی خیلی ناب و تمیز و خالص شد به صورت تولی و تبری در میاد. این تولی به تر و تبری امروز همون جذب و دفع چند قرن قبله، منتها تو جماد که هست جذب و دفع، تو حیوان که هست شهوت و غضب، یه قدی بالاتر که آمد محبت و عداوت، یه قدی که رقیق‌تر شد ارادت و کراهت است، یه وقتی ناب شده انسانی شد میشه تولی به تبری. و فبود ما یه تولی داریم، یه تولی داریم، تبری داریم. تولی من به رب العالمینه، از او که بگذری من تبری دارم. فانهم عدو لی الا رب العالمین، من جاذبم به رب العالمینه، دافعم به ما ادای اوست. هر چه از خدا نیست من دفعش میکنم، هر چه خداییست میپذیرم. اون وقت این رب العالمین را به عنوان متن قرار داد، اوصافی را به عنوان حدود وسطا قرار داد که همه این هر کدام از اینها میتوانند حد وسط یک برهان باشند. اومد اون رب العالمین را که رب جهان است یک، رب انسان است دو، رب پیوند انسان و جهان است سه، این مجبور را میگن عالمین. اومد این رو باز کرده، فبود اصل کانه تامه ما او، کانه ناقصه ما او، هستی ما او، هدایت ما او، ابقای ما او، اطعام ما او، محسوسات ما او، معقولات ما او، همه را او داره اداره میکنه. چون او داره اداره میکنه به اون سمت گرایش داریم، از غیر او کاری ساخته نیست. اینا دشمن منن، یعنی گرایش به اونها زیانبار است، من از اونها متبریم. و گرایش به ذات اقدس اله و اسماء حسنای او و وحی و نبوت و امامت و اهل بیت، اینا که همه به طرف ذات اقدس اله دعوت میکنن، ما نسبت به اینا تولی داریم. فرمود به این که افرأیتم ما کنتم تعبدون انتون و آباکم الاولون، دیدید که چیزی توش در نیامده، هیچ دستتون خالیه، اما من فانهم عدوون لی، از همه اینها بیزارم، از شما به فکرتون، از نیاکانتون به فکرتون، از بت‌ها و بت‌فروش‌ها و بت‌تراش‌ها و بت‌پرست‌ها همه بیزارم، چون همه اینها دشمنان ما هستن الا رب العالمین. و رب العالمین سلسله انبیا توشه، اولیا توشه، ائمه توشه، کتاب‌های آسمانی توشه، مراکز مذهب توشه، اینا توشه الا رب العالمین. خب رب العالمین چه کار کرده؟ این رب العالمین متن وجود مبارک موسی کلیم، اون متن را اول فرمود، بعد کم کم در طی بحث‌های اون شرح داد. دستور مبارک طه آیه 50 این بود، وقتی اونها به حضرت موسی سلام الله علیه سوال کردن من ربکما یا موسی، فرمود در آیه 50 سوره طه، قال ربنا الذی، این ست نظام را انجام داد، یک اعطا کل شیئن، او میشه معطی، میشه نظام فاعلی، دو خلقهو، نظام داخلی را داد، سه نظام قائل را داد، ثم هدا. این کوتاه‌ترین آیه و جامع‌ترین آیه است در از لحاظ در برداشتن ست نظام، نظام فاعلی، نظام داخلی، نظام قائل. نظام فاعلی آن است که کل جهان را یک نفر داره اداره میکنه. نظام داخلی آنه که هر چیزی را هماهنگ خلق کرده، یعنی اگر در انسان هزارها سلول و ذرات و اجزا و جزئیات هست، همه با هم هماهنگن، این میشه نظام داخلی. اگر در درخت هزارها جزء است، این میشه نظام داخلی. اگر در حیوان، اگر در آب، اگر در سنگ، اگر در جماد، اگر در حیوانات موجودات دیگر اجزای فراوانی هست، اینا با هم هماهنگن، هیچ جزئی مخالف جزئی دیگر نیست. نظام داخلی را خیلی منسجم و هماهنگ آفریده. سوم نظام غایی است. خب این رو برای چی آفریده؟ یه هدفی دارد دیگر. این رو طرزی آفریده که مشکل داخلی خود را حل کند، یک پرواز به هدف که دارد، راه را آفریده، راهنمایی کرده، ابزار داخلی را مناسب با راه رفتن و پرواز کردن و به مقصد رسیدن و مقصود دیدن خلق کرده. سه این نظام غایل آخرین نظام است که فرمستم هدا، اون خلقهو نظام داخلی است، اعطا کل شیء نظام فاعلی است. این آیه کوچک این سه نظام رو در بر داشت. وجود مبارک هست که موسی این رو به عنوان متن قرار داد، در آیات دیگر رو شرح کرد. اما وجود مبارک هست ابراهیم سلام الله علیه که فرمود الا رب العالمین، این رو متن قرار داد، بعد در همین جا اینو شرح میکند نسبت به ما چیکار کرد؟ خالق ماست، کانه تامه ما را داد. یکی ثم فهوه یهدین کانه ناقصه ما، کمالات ما، تکامل ما، راه رسیدن به کمال، اینا رو به ما آموخت. دو تأمین مسائل حسی که مورد نیاز شماست، محسوس شماست، باید شما از همین راه کم کم به مبادی بالاتر راه پیدا کنید. اونم او خلق کرده سه فالذی هو یطعمنی، دستگاه گوارش را طور آفرید که غذاهای مناسب را جذب می کند و غذاها را هم طرزی قرار داد که بتوان این تحویل این دستگاه گوارش داد. این دستگاه گوارش را عاقلانه و عادلانه اداره می کند که این غذایی که انسان می خورد، این دستگاه گوارش به وسیله رهبری نفس سهم همه را بده، سهم ناخن رو بده، سهم مو رو بده، سهم استخوان رو بده، سهم پوست بده، سهم گوشت بده، سهم بینایی چشم رو بده، سهم شنوایی گوش رو بده. او باید اینقدر دقیق باشه که بفهمه که گوشت چی میخواد و چشم چه میخواد، این پرده های چنگانه و هفتگانه یه رقیق چشم چی میخوان، چی جور میخوان، چقدر میخوان که به همشون بده. این کارو میکنه. خب الان شما میرید هزارها سال است که طب را افتاده. شما مجموعی از طب را تازه جمع بکنید هرگز نمیتونن بخش وسیعی از مشغولات هنوز مونده که چگونه این نفس این یه تکه نان را اونقدر تقسیم میکند که به بینایی چشم بینایی میرسد، به شنوایی چشم شنوایی میرسد، و اگر یک گوشه دست رنگش فرق میکند همون گوشه اونجا که خال دارد این یه تکنان را به یه صورتی در میاد که اون خال هم غذا خودشو بخوره. یک کسی که دستش در دوران کودکی خال داره این خیال میکنه همون خال 20 سال قبل یا 30 سال قبل، در حالی که چندین بار عوض شده. خب این خالی که تو صورتشه، خالی که تو دستشه، این غذا میخواد، این غذایی میخواد مناسب به خودش بده، باید مشکی باشه، گرد باشه، کذا و کذا باشه. همه اینها رو مدبرانه نفس داره انجام میده. اینی که گفتن من عرف نفسه فقط عرف ربه. خب این تازه گوشه از اسرار عالم است. فهمت خدا این کار رو میکنه. کسی رو من میپرستم این چین باشه. همه اینا حد وسط هست. در اونجا او را ذکر کرده به جای واو. در اینجا الذی رو تکرار کرده. هر کدام از این الذی به منزل حد وسط است. خدا الذی خلقنی بکل خالق هو الله فالله الذی یهدینی فهو معبود الذی یطعمنی فهو معبود الذی یسقینی فهو معبود الذی یشفینی فهو معبود الذی یمیتنی فهو معبود الذی یحیینی فهو معبود الذی اسمع ان یغفر لی خطیئتی فهو معبود. تکرار الذی برای اینکه هر کدام از اینا یه حد وسط است. هر کی این کار است معبوده و این کار از غیر خدا ساخته نیست. لذا فرمود فإنهم عدوون لی الا رب العالمین. رب العالمین متن است. کیه؟ الذی خلقنی. این عنوان مثال است، یعنی خلقنی و خلقکم و خلق آباءکم و خلق الارض و السما. فهوه یهدینه یهدینی یهدیکم یهدی آباءکم یهدی کذا و کذا والذی هوه یطعمنی بیطعمکم بیطعم آباءکم یسقینی یسقیکم یسقی آباءکم. حالا اینها به عنوان مثال است. و اذا مرستو فهوه یشفین. یه بیان سیدن استاد رضوان علی دارد که وجود مبارکه است ابراهیم در صدت بیان شمارش نعمتهای خداست. چون بیماری زوال نعمت و سلب نعمت است، این را به خدا اسناد نداد، لذا به خودش اسناد داد. بعد می‌فرماید به این که برخیا گفتن نقص را به خود اسناد داد و کمال را به خدای سبحان، این مثلا دیسه کذاب، در حالی که بعضی از بزرگان اهل معرفت، از کملین اهل معرفت این فرمایش فرمودن جمع بین هر دو نکته اولاست. یکی این که اذا مرستو تو زوال نعمت است، این رو به خود اسناد داد. دومی که تعدب در گفتار رو هم رعایت کرد، بیان در خیلی از موارد امرزنی و شفانی امرزی تو عدیه اینها هست، نشانش اینه که در جمله بعد فرمود ولذی یمیتونی، یمیتونی خب زوال نعمت حیاته، اینجا خودش نداد به خدا اسناد داد. اما چون اماته اینطور نیست که من مردم، چون موت در اختیار دیگری است، اونجا به خودش اسناد نداد. مرض رو میشه انسان به خودش اسناد بده بگه ناپرهیزی کرده، اما موت خلق الموت و الحیات، موت به دست کسی است که حیات به دست اوست. بله خب، خب زوال مطلق که نبود، لازم نیست، زوال از این نعمت هست دیگر. چون زوال از نعمت حیات دنیاست، از این جهت وگنون حیات است دیگه، موت نیست. اگر موت در مقابل حیات است و موت را ما به لحاظ آخرت و برزخ بسنجیم میشه حیات دیگه، موت نیست. موت اون چهره زوال از این دنیا را میگن موت. خب و ازا مرستو فهو یشفین والذی یمیتونی ثم یحیین، یعنی یمیتونی و ایاکم، یحیینی و ایاکم و آباءکم. در جریان مغفرت، اولا وجود مبارک است ابراهیم جزء مخلصین است، این زن بی ندارد و خدای سبحان به برخی از اینها یه جایزه بی جمع داد. مخلصین یه مرحله هستند، مخلصین بالاتر از مخلصینن، مخلصین کسانی هن که ذات اقدس اله در بین افراد مخلص یه عده را برای خود برچین می کند، استخلصهم الله لنفسه. تو این مخلصین یه افراد برجسته پیدا میشن، میشه مخلص. تو مخلصین برخی های جایزه ویژه دارن، گرچه همه اینها از نظر نصاب نبوت و رسالت و اسمت یکسانند، اما تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض هست، لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض هست. این دو تا آیه نشون میداد که اینها مراتب و درجاتی دارند. تو همین مخلصین هم باز یه جایزه ویژه است، در باره هست ابراهیم و در باره هست اسحاق و یعقوب، اینها میفرماد به این که وذکر عبادنا ابراهیم، در باری این دو سه بزرگوار فرماد که انا اخلصناهم به خالصتین، ما اینها رو یه جایزه ویژه دادیم. انا اخلصناهم به خالصتین، این جایزه جایزه ویژه است. سؤال ما تلک الخالصه، جواب ذکرت دار، اینا به یاد خونشونن. خیلی ها گاهی به یاد خونه شونن، میگن زور شده بریم خونه، بعضی ها دائما به یاد خونه. کسی که دائما به یاد خونه باشه اون ذکری ویژه دارد. خونه ما آخرت دیگه، اینجا که مسافر خونه است. ما یه خانه داریم برای ما ساختن یا خودمون ساختیم به اذن خدا، اون ذکرت دار، دار همون آخرت، اینجا مسافر خونه است. اگه کسی به یاد مسافر خونه باشه، خب از خونه خودش و از وطن خودش غفلت کرده. اما کسی که یاد خونهش همیشه در صدد آباد کردن اونجاست دیگه. فرمود ما این جایزه ویژه را به این چند نفر دادیم، انا اخلصناهم به خالصته. سؤال ما تلک الخالصه، جواب ذکرت دار، اینا به یاد خونه شدن. خب اگه کسی دائما به یاد خونه باشه، سعی میکنه بالاخره اون را از دست نده دیگه، اونجا رو خراب نکنه دیگه. این یه جایزه ویژه است که ذات اقدس الهی و هست ابراهیم اینها داد. خب اون که نسبت به دیگران که ایران نداد بالاتر است، این به ذکر صاحب دار بود، برای گفت الی رب العالمین، که خودش گره زده به تولی توحیدی، این تموم شد. در این مراحلی که به تولی توحیدی گره زده که فرمود فإنهم عدوٌ لی الا رب العالمین، زیر مجموعه این درجاتی است، مراتبی است، فضائلی است که بعضها فوق بعض یکی از اونها که فوق بعض است همون ذکرت داره، همون بل لذی اتمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. اشتباهاتی که من کردم، اگر یه وقتی غفلت اشتغال اینها به مباهات هم بگن، به این که این سرگرمی چند لحظه که به ذکر به غذا خوردن به خوابیدن به مانند آن مشغولن، از باب حسنات ابرار سیئات کذا و کذا، همین رو خطیه ترقی میکنن. وگرنه اگر کسی جزء مخلصین بود اولا، بعد مخلص شد ثانیا، بعد جایزه ویژه دریافت کرد ثالثا، دیگه خطیه ای ندارد. اما همین که گاهی مشغول مباحث بشون، همین را احیانا خطیه ترقی میکنن. فرمودن والذی اسمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اون روز ما رو از چیز ما بخشد. اینجا که فرمود والذی اسمع، دو تا مطلب است. این چون حد وسط است برای برهان توحید، دیگر قدرت او بر مغفرت حد وسط توحیدی است. خدا کسی است که قادر باشد بر بخشش، و این چون قادر بر بخشش است پس خداست. اما درباره خود که من آیا شایسته هم مورد مهر حق قرار میگیرم، به صورت رجا و امید ذکر کرده است. دیگه اینجا برهان نیست. اونی که برهان است اینه که چرا شما خدا این پرستید؟ برای اینکه قادر مطلق است بر غفران خطیئه. اما من امیدوارم که منو ببخشد، این دیگه مربوط به خود شخص است. والذی اسمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اونگاه عرض کرد رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین. این و الحقنی بالصالحین رو تو روایاتی که در ذیل هست ملاحظه فرمایید، در بخشای دیگه هم در ذیلش در از ابراهیم است که به انه فی الاخرته لمن الصالحین، بین صالحین با امیر الصالحات خیلی فرق است. اون روایت ملاحظه فرمایید که هست ابراهیم در قیامت به اهل بیت میرسن، این کی هست؟ و انه فی الاخرته لمن الصالحین. حالا این ایام شما جریان صدیق کبری سلام الله علیه رو شنیدید، اما خب اینا کی هستند که اصل ابراهیم در قیامت باید به اینها ملحق بشه؟ و انه فی الاخرته لمن الصالحین، با اینکه از انبیاء اولو العزمه، این چه مقامی است؟ امیدواریم خدا همه ما را به برکت شفاعت اینو مشمول قرار بده. والحمدلله.